است یک روز جمله از نظرم ناپدید شد جلو چشمم یه روز پدرم با عبده عزیزشو کشتن امال 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 اصغر به روی دست پدر تشنه جان سپرد زین رو به مشکلات جهانش کلید شد سقا ندید کس به جهان تشنه جان دهد عباس تشنه بر لب دریا شهید شد حسین حسین جان حسین آب می آوردن بنوشه می گفت قتل ابن رسول الله عطشانا می گفت و گریه می کرد تعام می آوردن میل کنه می گفت قتل ابن رسول الله جای آم به سر پیغمبر و گرسنه کشتن می گفت و عشق می ریخت همه بگیم حسین
تمام هویت ما به وسیله حسین ابن علی سلام الله علیه بعد از اون جریان رحلت رسول گرامی علیه و علیه آله کرام روشن شد. از وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه سوال کردن در این جریان و نهضت و قیام و مقاومت کی پیروز شد؟ بود ما، با اینکه حضرت با زنجیر وارد شام کردن خود ما پیروز شدیم. ما رفتیم مکتب رو زنده کردیم، انسانیت انسان رو بهش نشون دادیم، اون هویت اصلی را برانشون دادیم، کندوکاب کردیم، این معدن را ارائه کردیم، خیلی ها فهمیدن و دین زنده شد. و اگر میخوای بفهمی که ما پیروز شدیم یا نه، هنگام نماز اذان اقامه بگو ببین نام کی رو میبری. ما رفتیم این نام زنده کردیم و برگشت وجود مبارک پیامبر نامش در اذان است و در اقامه. و ما رفتیم اذا عرفتم تعرف من غلب فیضا دخل وقت و صلاف عزم و عقیم اذان و اقامه بگو ببین در اذان و اقامه نام کی رو میبری. ما رفتیم این نام رو زنده کردیم برگشتیم.
شرحی به نام عشق، سوزی به رنگ آب. تقدیر مهر خوری دیده بود که خیسی هر چشمی به نام عشق رقم خورده باشد. حالا منم عشق، شرح هجران و داغ، روایت لحظه های سرخ. حالا منم راوی دیدگان شاهدان تو، خیسی دیدگان همه آنان که تو را به نظاره نشستند. این روایت عشق است که میگوید امتداد نگاهت به افق چشمهای علی ابن ابی طالب میرسد. نامت علی است و گلدسته محمدیت از دامان سبز فاطمه رویده است. تو را هم قربتهای مدینه میشناسد، هم زخمهای کربلا. این عشق تاریخ است که با تو میگوید، عشقهای روان تو شاخه های اسرات است. نسل سرخ امام حسین از زاویه آتش‌آلود وجود توست که تکثیر می شود. کربلا، عاشورا، نینوا شرح مداوم عشقهای تو بود و خدا خواست که تو بمانی، بمانی و قافلی نور بماند، بمانی و عطر مناجات پراکنده شود از تسبیحت. این عشق تاریخ است که تو را در قاب آینه جای داده است. شرحی به نام عشق، سوزی به رنگ آه. اسیر نه، حنجره فصیح رهایی بود، خطبه‌ای که در کوفه و شام خواند. جلوه مکرر فصاحت علوی است در کلام استوار امام عبادت.
من پسر مکه و منا هستم، من پسر زمزم و صفا هستم، پسر کسی هستم که حجرالاسود را با گوشه ردای خود هم کرد، فرزند بهترین کسی هستم که بر روی زمین گام نهاد، پسر بهترین کسی که طواف کعبه و سعی صفا و مروه کرد، من پسر بهترین کسی هستم که حج به جا آورد و لبیک گفت، من پسر کسی هستم که با براق به معراج رفت، من پسر کسی هستم که از مسجد الحرام به مسجد الاقصا سیر داده شد، من پسر کسی هستم که جبرائیل او را تا سدرت المنتها بود، من پسر کسی هستم که به مقام قرب الهی رسید و تا فاصله طول دو انتهای کمان به خدا نزدیک شد، من پسر کسی هستم که ملائکه آسمان بر او سلام و درود فرستادند، من پسر کسی هستم که خداوند متعال بر او وحی فرستاد، من پسر محمد مصطفی هستم، من پسر علی مرتضی هستم، من پسر کسی هستم که مردم را هوشیار کرد تا بگویند لا اله الا الله، من پسر کسی هستم که در رکاب پیامبر خدا با دو شمشیر می جنگید، با دو نیزه می جنگید، دو بار هجرت کرد، دو بار بیعت کرد، در بدر و حنین جنگید و حتی لحظه هم به خدا کافر نشد، من پسر کسی هستم که جبرائیل پشتیبانش و میکائیل یاورش است، من پسر حافظ حرمتهای مسلمانان و در هم شکننده مارقین و ناکسین و قاسطین هستم، پسر جهاد کننده با دشمنان ناسبی، پسر اولین کسی هستم که دعوت خدا و پیامبر را در میان مؤمنان پذیرفت، اولین سابقین، نابود کننده مشرکان، تیری از تیرهای خدا بر منافقین، زبان حکمت عابدین، یاریگر دین خدا، ولی امر خدا و دریای علمش، اهل مدارا و بخشش، رزمنده و فداکار، دلاور، شکننده پولاد، پراکنده کننده احزاب، بسیار سرسخت، بسیار توانمند، بسیار استوار و تسلیم ناپذیر بود. شیر قهرمان در جنگ ها بیدرنگ بر دشمنان میتاخت و آنها را تار و مار میکرد. قهرمان بیبدیل، شیر حجاز، بزرگ عراق، مکی و مدنی، بدری و احدی، شجری مهاجری، در میان عرب سرور بود و در میان جنگ جویان شیر بود. وارث المشعری، پدر دو نوه حسن و حسین، این جد من علی ابن ابی طالب بود. من پسر فاطمه زهرا هستم، من پسر سرور زنان هستم، من پسر بتول مطهر هستم، من پسر پاره تن پیامبر هستم، من پسر این عازب خون هستم.
دلت سجاده است در امتداد نور، با روایتی به رنگ باران. در مسیر آفتابی و لحظه باز خورشید،
امام باقر علیه السلام می فرمایند: پدرم علی ابن الحسین علیه السلام هرگز نعمتی از خدا را یاد نمی کرد مگر آن که برای شکر آن نعمت خدا را سجده می نمود، و نیز هرگاه حق تعالی شری را از ایشان دفع می کرد که از آن بیم داشت و یا مکر مکر کننده ای را دور می گرداند سجده می کرد. همچنین بعد از فارغ شدن از نماز واجب و یا اصلاح میان دو نفر برای شکر این توفیق سجده می نمود و در جمیع مواضع اثر سجود آن حضرت به چشم می خورد. به این سبب و به دلیل کثرت سجده به آن حضرت سجاد می گفتند. Thank you.
بر عرش.
تشنگان طریقیم تا جرعه نور، این راه به تو میرسد، راه روشن وصل تا رسیدن به سمت سبز تماشا. از زبان استاد کاظم رجب‌علی.
سجاد علیه السلام یه کار دیگه هم کردن غیر از ادعیه، یعنی اون نقش فارط بودن خودشونو و اون چرخوندن آب توی ظرف جامعه که اون جامعه پاک و مطهر بشه و زمینه لازم پیدا کنه، اون فرمت کردن جامعه به یه روش دیگه هم انجام شد. امام سجاد گفتیم توی دعا ادبیات جامعه رو عوض کردن، حالا باید یه اتفاق دیگه هم بیفته. بازم این میتونه به نوعی در راستای ادبیات قرار بگیره، اما یه شکل خاص و ویژه داره، اونم موضوع روحیه مردمه. مردم باید چی بخوان؟ مردم باید نسبت به حق چه رابطه ای داشته باشن؟ عمدتا گفته میشه که مردم باید حق طلب باشن، حقشون رو بگیرن، حق گرفتنی است، حق دادنی نیست. موضوعات مختلف، اصلا حق با کیه؟ اون حقی که تو معنای متداول عرف به کار میبریم، حق منو چرا رعایت نمیکنید؟ به حقوق نمیدونم شهروندی من احترام بگذارید. مسائل مختلفی که اینجوری مطرح میشه. امام سجاد علیه السلام بابی رو باز میکنن تحت عنوان حق و تکلیف. موضوعی که تو حق و تکلیف مطرح میشه تو قالب رساله یه به نام رساله حقوق امام سجاد. تو این رساله حقوق حدود 50 خورده‌ای شأن و جایگاه و موضوعات که حق دارن گردن ما. ببینید تو دعا من عرض کردم ادبیاتی که امام سجاد ایجاد کردن ادبیات بندگیه، ادبیات دعاست. اینجا همون ادبیات بندگی میشه ادبیات مسئولیت، ادبیات مسئولیت پذیری. این دومین ساختار و مؤلفه از اون ادبیاتی است که امام سجاد علیه السلام داره ایجاد میکنه. حق رو کجا میشه دید و مشاهده کرد؟ حق رو امام سجاد از روحیه طلبکارانه‌ای که مردم دارن، حتی نسبت به خدا، نسبت به خانواده، نسبت به روابطی که توی همدیگه دارن، اون رو منتقل میکنن به تکلیف. یعنی حق وجود داره، اما تو حق رو کجا باید ببینی؟ تو مسئولیتی که داری. در واقع ما دو نفر روبروی هم قرار میگیریم، تو حق گردن من داری، من حق گردن تو دارم. من تکلیف خودم رو در قبال تو جستجو میکنم، شما تکلیف خودتون رو از من میخواید. اینجوری من و شما طلبکار نیستیم از هم دیگه. یک تفکر اجتماعی شکل میگیره، یک رابطه اجتماعی شکل میگیره که این رابطه اجتماعی یک تن واحد توحیدی رو میسازه توی جامعه و یه خیلی موضوع مهمیه. پس امام سجاد رساله حقوقشون رو که عرضه میکنن، توی این رساله حقوق مثلا حق اعضای بدن رو ذکر میکنن، حق زبان بر شما، حق چشم بر شما، حق گوش، دست، پا، همه جزئیات. و بعد میرسن حتی تو روابط اجتماعی، حق پدر و مادر، حق کسی که مشورت میده، مشورت میگیره، حق امام جماعت، حق مؤذن، حق تمام حاکم، حق ملت و اون کسایی که توی نظام حاکمیتی قرار دارن. تمام اینا حقوقی دارن متقابل به هم. منتها نکته‌ای که وجود داره توی این حقوق، نگاه به تکلیفه، یعنی حق رو میشه مشاهده کرد، منتها تصویرسازی که امام سجاد میکنن میگن حق رو بریم کجا ببینیم؟ تو تکلیف و تو مسئولیت پذیری هامون ببینیم. اگه این درست انجام میشد و درست انجام بشه، یعنی آدم ها حق رو جستجو کنن در تکالیف و مسئولیت هایی که دارن، نه تناقض و تضاد و تضاربی پیش میاد و نه حق طلبی دچار مشکل و خلل میشه، خودش میره جلو و این خودش باطل کننده هر نوع سحر سیاسی، اقتصادی، خانوادگی و تمام موضوعات و اختلافات و مشکلات. این دامنه ادبیاتی رو امام سجاد علیه السلام ایجاد کردن. البته مردم نوعا اونجایی که باید کار لازم رو نمی‌کنن، مثلا در مقابل طاغوت ممکنه کرنش نشون بدن، اونجا حرفی از حق خودشون نمیزنن، اما در مقابل خودشون مثلا تو خانواده خودش طرف همش دم از حق میزنه، پس حق من چی؟ این رویکرد رو امام سجاد عوض میکنه. رویکرد وقتی مسئولیت محورانه باشه توی جامعه توحیدی، توی جامعه اسلامی، اگه غیر اسلامی باشه، غیر حکومت، غیر الهی باشه، یه بحث دیگه ایه. اما وقتی حکومت الهی شد و جامعه جامعه اسلامی است، حق را باید در مسئولیت ها جستجو کرد. یعنی قبل از این که من حق داشته باشم گردن شما، یه حقی از شما بر گردن من بوده و چون من اونو ادا میکنم و به اون میپردازم و به تبع طرف من و نقطه مقابل منم این کار را انجام میده، جامعه درش حق به ظهور میرسه، حق جلوه پیدا میکنه. میشه گفت امام سجاد کاری کردن که بشه دید این آیه رو، قل جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. به یه تعبیر توی این بستر دیدنیه، اون وقت آدما میفهمن و میبینن که چجوری باطل مزمحل بوده، اصلا جایی نداشته و اصلا مجالی برای زندگی خودش نمونده. یک همچین جامعه ای محیط به شدت نامساعد برای فقره، محیط به شدت نامساعد برای طاغوت هاست، محیط به شدت نامساعد برای هر گونه غیر خدا عمل کردنه. امام سجاد پس غیر از اینکه با دعا ادبیات بندگی رو ایجاد کردن و نوع این ادبیات و گویش رو تو موقعیت های مختلف تعریف فرمودن، حالا این ادبیات رو به بیان دیگه ای تو رساله حقوقشون و در قالب اینکه حق را بیاییم در مسئولیت ها و تکالیفمون ببینیم باز میکنن و نشون میدن به همه مردم، تا از رهاورد این نشون دادن و این رؤیت، اتفاقی که واسه آدم ها میفته اینه که مدل زندگی کردن رو یاد بگیرن، بفهمن توی مدل توحیدی چجوری میشه زندگی کرد و نفس کشید.
دلت سجاده است در امتداد نور، با روایتی به رنگ آن در مسیر آفتابی و لحظه باز خورشید.
روزی امام سجاد علیه السلام از منزل خارج شد. مردی به او رسید و ناگهان شروع به ناسزا گفتن به امام کرد. همراهان امام به خشم آمدند و خواستند جواب او را بگویند، اما آن حضرت فرمود رهایش کنید. سپس رو به آن مرد فرمود آیا حاجتی داری تا به تو کمک کنیم؟ آن مرد شرمنده شد و اظهار پشیمانی کرد و سرش را پایین انداخت. آنگاه امام دستور داد 1000 درهم به او بدهند. آن مرد در حالی که برمیگشت گفت گواهی میدهم که تو از فرزندان پیامبر خدایی.
صدای شهر،
با یک بخش 5 دقیقه‌ای دیگه از صدای شهر رادیو تهران همراه شما شهروندان عزیز و ارجمند هستیم.
ترافیک
خیابان آزادی در مسیر غرب به شرق از زیرگذر بزرگراه یادگار امام تا بزرگراه شهید نواب صفوی، بزرگراه شهید همت در مسیر شرق به غرب از بولوار عدل تا محدوده بولوار دهکده المپیک و بزرگراه امام علی در مسیر شمال به جنوب از خیابان دماوند تا بزرگراه خاوران معابری هستند که در این لحظه با ترافیک سنگین روبرو هستند. از جمله تماس هایی که شهروندان عزیز و ارجمند همشهریان گرامی طی روزهای اخیر با صدای شهر رادیو تهران داشتن در خصوص بحث مرمت آسفالت بزرگراه آزادگان در محدوده بزرگراه فتح هست. این عملیات مرمت سازی همچنان در حال اجراست و ترافیک زیادی رو همین روزها در این محدوده ایجاد کرده که باعث اعتراض مردم این منطقه شده. آقای آبایی معاون فنی و عمرانی شهرداری منطقه 21 تهران درباره آخرین وضعیت اجرای این پروژه توضیحاتی دادند که در این لحظه با هم میشنویم.
بهسازی بزرگراه آزادگان مسیر شمال به جنوب با روش اجرای زیرسازی بتون غلتکی RCC در دست اقدام هست. حالا دوستان گرامی که موضوع رو می‌بینن فکر می‌کنن فقط عملیات آسفالت که این واسه تعطیل شده، در حالی که اینطور نیست. یعنی ما سیستم اونجا اجرای زیرسازی بستر با سیمان و بعد روی اون اجرای لایه بتون غلتکی که اونم باز ماده اولیه سیمان هست و بعد اجرای روی آسفالتی. متاسفانه به دلیل تلاطم قیمت سیمان در ماه‌های اخیر و افزایش شاید بالای 150% این محصول در بازار، متاسفانه این پروژه با کندی و بعضا توقف روبرو شد. حالا با بهبود نسبی شرایط پیمانکار تونست اقدام به خرید سیمان بکنه و از ابتدای مسیر که به طول 600 متر طول با عرض 8.5 متر ما بتون RCCش رو اجرا کردیم و زیرسازی بستر آماده هست و به لطف خدا تا 10 روز آینده عملیات قیرپاشی و اجرای روکش آسفالت در 600 متر ابتدایی مسیر انجام خواهد شد. لازم به ذکر کل مسیر بالغ بر 3000 متر طول هست، بالای 3 کیلومتر طول مسیر هست که انشالله این 20% اولی مسیر که آماده شده رو ما آسفالتش رو میکنیم و 2 کیلومتر بودن 2.5 کیلومتر باقی میمونه که اگر مشکلی پیش نیاد و توی تامین سیمان به مشکل نخوریم سعی میکنیم تا زمان بازگشایی مدارس معبر رو باز بکنیم و در اختیار شهروندان محترم قرار بدیم. من تشکر میکنم از شکیبایی دوستان. میدونم واقعا به هر حال عملیات عمرانی ما انتظار مسیر داریم، ایجاد ترافیک میشه، واقعا شرایط سختی است. من تشکر میکنم توی این مدت و انشالله تا بازگشایی مدارس ما مسیر رو بازگشایی میکنیم. متشکرم.
صدای شهر، صدای شماست.
رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران حمل و نقل عمومی شهر تهران خبر داده. سید جعفر تشکری هاشمی مدیریت هوشمند و برنامه‌ریزی برای حداکثر بهره‌وری از ناوگان موجود را از دیگر اقدامات ضربتی عنوان کرده و گفته میتوان با برنامه‌ریزی دقیق مدیریت بهینه عرضه و تقاضا را در خطوط برنامه‌ریزی و اجرا کرد. اما شاخص کیفیت هوای شهر تهران در حال حاضر به علت افزایش آلاینده اوزون بر روی عدد 109 و ناسالم برای گروه های حساس می باشد. سپاس از همراهیتون با این بخش صدای شهر رادیو تهران.
شامگاه تابستانی شما به خیر و به آرامش. ساعت 19 اینجا رادیو تهران، صدای پایتخت، انتخاب شما روی موج FM ردیف 94. سپاسگزارم بابت لطف و توجهتون نسبت به مجموع برنامه های صدای پایتخت. لطفا همراه ما باشید و ادامه ویژه برنامه سجده بر عرش رو بشنوید.
سجده بر عرش.